سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر و معین. توفیق شد که در این وقت عزیز در شب جمعه در جمع شما مردم شریف دارالمؤمنین شهر ری در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی توفیق حضور دارم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه توفیق شد برای عرض ادب خدمت شما عزیزان مشرف بشم و گرامی میدارم در این روز پایانی هفته دفاع مقدس 40 سالگرد دفاع مقدسی که با حمله صدام و نیروهای بعثی در چنین روزی در چنین هفته‌ای در 40 سال قبل آغاز شد و فراز و فضایی رو برای ما به وجود آورد که اسلام عزیز و انقلاب شکوهمند اسلامی رو در این انقلاب بنیادینی که به نام اسلام انجام شده بود در دفاع مقدس به دنیا صادر کنیم و تثبیتش کنیم. عکسایی که اینجا هست از شهدای عزیزمون از حاج قاسم تا بقیه شهدا، استعداد شگرف این انسان‌ها و ساخت و پرداخت این انسان‌ها در دفاع مقدس رقم خورد و اگر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نبود جوهره این انسان‌ها خودش رو نشون نمی‌داد. قرآن عظیمی که اینجا در منظرش هستیم فرموده که شما رو وقتی ایمان بیارید با فتنه ها آزمایش میکنیم. هر قدر مؤمنتر فتنه ها و آزمایش ها سختتر و دشوارتر. انبیا امتحاناتشون بسیار سنگین، ائمه اطهار علیهم السلام امتحاناتشون بسیار بسیار دشوار و عظیم، مؤمنین برتر هم طبیعتاً از امتحانات بیشتر. حالا یه ملتی ادعای دین کرده که در تاریخ چنین سابقه ای نداریم، خدا این ملت رو امتحانات سختری برش رقم میزنه. احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون. نخیر، مردم رو هنگامی که میگن ایمان آوردیم با فتنه های دشوارتر امتحانشون میکنیم ببینیم کی درست میگه. لذا مردم ما بعد از اینکه انقلاب کردن و کاری که در دوره انبیا و ائمه نشده بود این بار اتفاق افتاد. میدونید در دوره هیچ پیامبر بزرگ و عظیم و شنی و هیچ امام معصوم مظلومی 42 سال تلاش مردمی برای تحقق دین در جامعه رقم نخورده. اولین بار در تاریخ که در زعامت نایب امام عصر، زعامت حضرت سید علی و حضرت روح الله، برای اولین بار 42 سال یک ملتی نشون دادن که اگه در دوری انبیا بودند اون انبیا اونجوری مظلوم به شهادت نمی رسیدن و اگر در دوری ائمه اطهار علیهم السلام بودن ائمه اطهار با این مظلومیت به شهادت نمی رسیدن. لذا مردمی که برای اولین بار در تاریخ این قرآن عظیم در 25 پیامبری که در قرآن عظیم نامشون آمده در دوره هیچ کدومشون، حالا استثناء حضرت سلیمان که یه دوره مردم حکومت رو پذیرفتن بعد منحرف شد حکومت بعد از حضرت، اولین باره که ما میبینیم یک مردمی ایستادن پای اعتقاداتشون. در ائمه هم امام مظلوم ما امام علی علیه السلام فقط 4 سال امکان حکومت داشت، 3 جنگ به ایشون تحمیل شد، ناکسین و قاستین و مارغین از 3 زاویه حکومت حضرت رو سعی کردن دچار خدشه کنن، ولی اولین باره که مردمی هستن که حرف حق رو میشنوند. زمان انبیا چرا نشد؟ چون شما مردم نبودید. زمان ائمه چرا نشد؟ چون شما نبودید. و امروز چرا حضرت روح الله و حضرت سید علی توانسته اند؟ چون باز شما هستید. دیگه عظیمترین فشارهای نظامی، عظیمترین تحریم اقتصادی 40 ساله، بیشترین فشار جنگ روانی و فرهنگی که در تاریخ بی سابقه است بر یک ملتی وارد شده، اما الحمدلله اینها که آرزو داشتن امسال تابستون تابستون داغی برای ملت ایران باشه و فشار گرسنگی مردم رو به زانو در بیاره. از بهار اعلام کرده بودن که تابستون انقلاب گرسنگان و تشنگان و خوابرهنگان رقم میخوره. این مردم از جیب خودشون و گلوی خودشون زدن، طرح مواسات و همدلی رو شروع کردن، به همدیگه کمک رسوندن. تابستون داغ ایران گذشت، اما تابستون آمریکا داغ شد. 111 روزه که خیابونای آمریکا شلوغ، شهر انواع شهرشون، انواع به قول معروف ایالتاشون، به خصوص در پورتلند و جای دیگه، هنوز مردم کف خیابونن و این کف خیابون بودن تا 30 روز 35 روز دیگه که انتخاباتشون انجام بشه هنوز هست. بیش از 210,000 نفر در قضیه بیماری کرونا با اون دستگاه عظیم بهداشت و درمان و بیمارستانی آمریکا که تو تحریم هم نبودن، مشکل دارو هم ندارن، تجهیزات هم کم بود نداشتن، 210,000 نفر تا حالا کشته دادن، بالاترین عدد. و بیش از 300 نقطه چه ناو بوده، چه تأسیسات و کارخونه بوده، چه مراتع و جنگل هاشون بوده، در آتش سوزی های عظیم سوخته. این تابستون داغ مال اونایی بود که برای اینجا طراحی کرده بودن. و دلیل این که این فضا رخ نداد این بود که این مردم با وجودی که دلار رفته نزدیک 30,000 تومان، با وجودی که قیمت از تخم مرغ و کره گرفته تا پراید و هر چیز دیگه ای کمر شکن شده، اما این مردم ایستادن، فشار رو تحمل کردن. یک عامل اصلی ایمانشون و اون باور قلبیشون بود. لذا اگر یه ملتی ادعای بزرگتری کرده، فشار دشمن هم بر او بزرگتره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. چرا؟ شما رو با فتنه ها آزمایش بزرگتر میکنیم. به قول شهید بهشتی میفرمود، بعد از این آیه همیشه میفرمود که بهشت را به بها بدهند و به بهانه ندهند. ملتی که از اولش بهشتی بوده، این ملت رو با آزمایش های سخت خدا جلو میبره. لذا وارد مسجد شدم، تمثال مبارک این شهدا رو دیدم. دوستان فرمودن که 110 شهید اینجا، باید پای برهنه و با وضو تو این منطقه و محل تردد کرد که در این خانواده ها، در این مردم 110 ابر انسان. میدونید کل شهدای کربلا حدود 72 نفر بودن، به صورت غیر رسمی بیشتر تا نزدیک 100 نفر بوده دیگه. در بدر و احد کنار پیامبر چند نفر بودن؟ فقط یک محله ما مثل این محله عزیز، این مسجد عزیز، این مردم شریف، فقط یک منطقه این ایران ما مثل این منطقه به تنهایی اندازه یاران پیامبر، یاران امام علی، یاران امام حسن و یاران امام حسین شهید داده. انسان حس کوچکی و حقارت و حس در واقع ناچیز بودن در مقابل عظمتی که از تمثال مبارک این شهدا، 110 شهید. و این عظمت نیست مگر اینکه سه تا عامل اصلی در پدر مادرای اینا در این منطقه بوده. اولیش نطفه پاک، دومیش شیر حلال، سومیش لقمه پاک و حلال. این سه تا عامل شهید می‌سازه. ولی جامعه ای که نور مردم شبهناک باشه، لقمه ها آلوده باشه، شیرها ناپاک باشه و در فضای غیر اخلاقی نطفه ها ناپاک باشه، از اون جامعه شهید در نمیاد. 300,000 شهید. مظلومیت انبیا رو ببینید، نوح نبی. این آیه رو من مدام تکرار میکنم، به خصوص برای دوستان جوان که عظمت این مردم رو ببینن. دشمن هی میگه شما هیچی نیستی، تحقیر میکنه، تهدید میکنه، اما پسران و دختران من، عنایت داشته باشید. شما جوونا به این پیرایی که مثل من موهاشون سفیده تو جلسه نگاه نکنید، عنایت داشته باشید. آیه قرآنه، خدا میفرماد 950 سال نوح دعوت کرد، هیچ کس بهش نگرفت. 950 سال در انتها یک باغ وحش نجات پیدا کرد. خدا فرمود کشتی درست کنی، کشتی درست کرد، از هر حیوانی یه جفت بذار داخلش، میخوام همه حیوان هم از بین میره، حیوان ها بعد از طوفان زاد و ولد کنن. بعد از 950 سال یک باغ وحش نجات پیدا کرد. مردمی لایق نبودن، همه رو خدا شست.
هیچ پیامبری اندازه شما عزیزان برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارید و ما مصدعی همسایه های شریف هستیم، از این عذرخواهی میکنم، هیچ پیامبری اندازه همین شما برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارید آدم پا به کار نداشت. این قرآن، این حضرت ابراهیم، این حضرت موسی، اون حضرت عیسی، حضرت عیسی پیامبر قبل از پیامبر ماست، 12 نفر حواری داشت، همونا لوش دادن که میگن به صلیب کشیده شد، مسیحی‌ها میگن. حضرت عیسی که خیلی نیرو داشت، همه قوم بنی اسرائیل رو برداشت از مصر آورد بیرون، از دست فرعون نجات داد، آمدن تو همین صحرای سینا همه گوساله پرست شدن، تا به کوه طور برگرده همه گوساله پرست شدن. دیدن که این چند روز قبلش از دریا رودخونه رد می‌شدن، عصاشو زد دریا شکاف، همه معجزه ها رو دیدن ولی دوباره گوساله پرست شد. مظلومیت انبیا کمرشکنه. به مظلومیت پیامبر خودمون که میرسیم، به مظلومیت امام علی که میرسیم، به مظلومیت امام حسن که میرسیم، به مظلومیت امام حسین که میرسیم، اینه که امام 12 ما مجبور به غیبت کبرا میشه، به دلیل اینکه نبودن، شما نبودید، مردمی نبودن که حرفشون رو بشنون، نمیخواستن باشون برن بجنگن، حرفشون رو بشنون. نظام 40 سال پیش وقتی آمریکا و شوروی اراده کردند و همه این کشورهای عربی، امارات، قطر، کویت، اردن، مصر، سودان، سعودی پول دادن، نیرو دادن، امکانات دادن، جوانان عزیز حاضر در جلسه، وقتی بعد از جنگ اسرا رو آزاد کردیم، از اینجا رفتن اسرای ارتش صدام رو، از 7-8 کشور ما اسیر داشتیم، اسیرای مصری، اسیرای سعودی، اسیرای سودانی، اسیرای اردنی، همه اینها نیرو فرستاده بودن، تیپ و لشکر فرستاده بودن کمک صدام. فقط عربستان 100 میلیارد دلار اون موقع کمک کرده بود به صدام، همین عربستان سعودی، همین حکومتی که الان بن سلمان اینجوری ارد میده، همین اماراتی که یک ماه پیش رفت با رژیم صهیونیستی معامله کرد، اینها بندر داده بودن به صدام، بندراشون، پایگاه هوایی داده بودن، پایگاه موشکی داده بودن، پول داده بودن، نیرو داده بودن. ما دست تنها با خدا، آمریکا بود، شوروی بود، فرانسه بود، سلاح شیمیایی آلمان بود، همه بودند، مثل الان که همشون با هم ما رو تحریم کردند. 8 سال از جنگ جهانی دوم که 5 سال بود، جنگ ما 3 سال بیشتر بود، ولی این ملت الحمدلله کمر خم نکرد و آبرو داد به اسلام، آبرو داد به ایران. اینه که اون انبیای عظام، اون ائمه اطهار انقدر مظلوم شهید میشدن، کسی نبود زیر تابوتشون بره. این مردم 20 میلیون نفری زیر تابوت حاج قاسم رفتن. لذا اتفاقاتی داره میفته و این اتفاقات یعنی تلیعه ظهور، این اتفاقات یعنی یه ملت رشیدی ایستاده که همه سختی هایی مثل شعر ابی طالب، مثل تشنگی کنار رود فرات و دجله، مثل تشنگی جنگ صفین کنار اون رود در شهر رقه رو همه رو طی کنه و گشایش فرداش که گشایش پیروزی مکه بود رو انشالله شاهد باشه. از حضرت موسی یاد کردم و شهدای عزیز، این نکته که خدمت جوانان عزیز جلسه به خصوص پسران و دختران خودم عرض میکنم، درسی باشه که برکت این جلسه باشه. شب جمعه است، یادواره شهدا. عزیزان، در این قرآن عظیم، در سوره طه در آیه 39 و آیه 41، خدا وقتی با حضرت موسی سخن میگه و ایشون رو مبعوث میکنه، 2 تا نکته میگه خیلی زیباست. میفرماد وقتی گذاشتن توی سبد، مادرت گذاشته تو سبد، دادت به آب نیل، آب نیل برو تو رو برد در کاخ فرعون، زن فرعون تو رو گرفت بزرگ کنه، تو رو جلو چشم خودم تصنیع کردند. تصنیع یعنی صنعت، یعنی کار صنعتی. الان ما تا میگیم صنعت، شما یاد ساخت مثلا ماشین و این ماشینالات و امکانات صنعتی میفتید. تا بگید وزارت صنعت، میگه خب آقا ساختن مثلا این میکروفون، ساختن این تریبون، ساختن دوچرخه، ساختن، ولی از کلمه صنعت برای ساخت حضرت استفاده میکنه که داشتن تو آغوششون تو رو میپروروندن جلو چشم من، تو رو میساختن جلو چشم من. بعد در آیه 41 میفرماد صنعت تو کرده نفسی، تو رو صنعتی ساختم برای خودم. تکرار میکنم عزیزان، ما میگیم آقا تربیت، اصلا تو قرآن کلمه تربیت نداری، میگیم تعدیل، ادب کرد کسی رو، تربیت کرد کسی رو، پروروند. خدا میفرماد مثل پدیده صنعتی تو رو ساختم برای خودم. این میکروفون، یه کسی بیاد بگه من میکروفون رو ساختم برای خودم، اینو ساختم برای خودم، این عینک رو صنعتی ساختم برای خودم. صنعتو که لنفسی، صنعتو که یعنی صنعتی ساختم لنفسی برای خودم. مفسرین ما ذیل این آیه و آیات و روایات مرتبط با این آیه نکات حیرت انگیزی رو فرمودند. اونم اینه که خدا اونی رو که دوست داشته باشه انگار با دست خودش، این کوزه‌گرا دیدید گلو میذارن روی اون چرخی که میچرخه با پاهاشون، بعد این دستشون رو میگیرن این شکل میدن به این کوزه، میسازنش میاد بالا. یه کسی انگار خمیرمایه یه آدمی رو تو چنگ خودش گرفته ساخته برای خودش. وقتی میگیم این شهدا رو ما ارج مینهیم، مثلا اسم حاج قاسم که میاد، میگیم آقا این حاج قاسم سلیمانی رو خدا ساخت برای خودش. صنعتو کرده نفسی. این شهدایی که تمثال مبارکشون اینجا هست، متاسفانه من اسم همشون رو نمیدونم، توی مسجد دیدم، اینها رو خدا برای خودش ساخت. لذا آیه 41، جوانان عزیز، پسران من، دختران من، غفلت از آیه 41 سوره طه نکنید. چطور میشه خدا میگه موسی ساختمت برای خودم، مثل پدیده صنعتی؟ چطور میشه بگیم خدایا یه کمی هم ما رو بساز برای خودت؟ میگه ساختم، نگاه کن 300 هزار نفر تو شما آدم ساختم، یکی از یکی بهتر. 300 هزار انسانی که خدا ساخته برای خودش و برگزیده. میدونید این 300 هزار نفری که در 42 سال گذشته شهید شدن، در تاریخ توی حجم زمان فشرده انقدر انسان به درد بخور رو کره زمین نبود. بن هود فرمود برو از قوم بیرون، حضرت هود رفت بیرون، همه اونجا رو نابود کرد. به نوح گفت کشتی درست کن، حیوانا رو جمع کن، برو همه رو شستشو کرد. به صالح گفت شطوره رو کشتن، اشکال نداره، برو بیرون، همه رو نابود کرد. به لوط فرمود زنت هم بلکن با اینا، دوتا دخترت رو بردار برو بیرون، میخوام اینجا رو نابود کنم. انبیا تنهایی میومدن بیرون، کل قومشون خدا نابود میکرد. در دوره ائمه کار به جایی رسید در نهایت که حضرت ابتدا در کودکی به غیبت رفتن، بعد بعدن آمدن به غیبت کبرا رفتند، مردمی نبودن که از حضرت دفاع کنند. به امام نهم و دهم گفتن آقا چرا قیام نمی کنید؟ حضرت زد به دستش، گفت عضد نداریم، بازو نداریم. امروز بازوی سید علی میشه هشت شعبی در عراق، میشه فاطمیون افغانستان، که فقط تو این منطقه عزیز تعداد شهدای عزیز فاطمیون عدد بسیار بالایی است که ما سر تعظیم در مقابل خانواده شهدای فاطمیون افغانستان خم میکنیم و زینبیون پاکستان. اگر نبودند رزمندگان فاطمیون افغانستان که درگیری اصلی نزدیک حرم حضرت در شام تو مرحله اول بچه های افغانستان بودن که مقاومت کردند، اگر اینها مقاومت نکرده بودن حرم دست حرامی ها افتاده بود و عمده شهدار هم بچه های افغانستان اونجا بودن. بچه های پاکستان 60 هزار نفر جوان پاکستانی، ماشاءالله، کی باور میکرد؟ یک ناتو، یک ارتش متحد بین المللی از لبنانی ها، عراقی ها، ایرانی ها، افغانستانی ها، کشمیری ها، پاکستانی ها، بحرینی ها، یمنی ها جمع شده بودن و سوری ها. در سوریه و عراق داعش رو شکست دادن، آمریکا رو شکست دادن. ترامپ وقتی سال 97 با هواپیما تو ژانویه وارد عراق شد، بهش گفتن قربان وضعیت خطرناکه، باید تو چرا خاموش بشینیم. نشستن، اومد جلو دوربینای خبرنگارا، گفت چه خبره؟ 7 تریلیون دلار اینجا خرج کردیم، باید با چرا خاموش بشینیم؟ حالا همه فهمیدن قاسم سلیمانی چجوری عمل کرده که جنرال ماتیس 4 ستاره 7000 میلیارد دلار بودجه بهش دادن، 7 تریلیون دلار. 7 تریلیون دلار میشه بودجه 21 سال ایران. بودجه ایران در سال حدود 300 میلیارد دلاره. این به اصطلاح 7 تریلیون دلار رو شما حساب کنید. این همه پول دادن به این، نتونسته از پس این نیروهای افغانی و ایرانی و لبنانی و سوری و غیر و بر بیان. لذا این که این حجم عظیم انسان خوب در این مقطع تاریخی شکل گرفته، به دنیا اومده، زندگی کرده، زیسته و شهید شده، در دوره انبیا و ائمه نبود. این قرآن عظیم، مراجعه بفرمایید. راز اینا چیه؟ با شیعه آموزش پرورش تربیت شدن؟ نه، آموزش پرورش تربیت میکنه، به قول خودشون به زبان انگلیسی education میکنن. خب اگر این مدل education خوب جواب میداد، خب بعد تو آمریکا و اروپا هم کلی شهید تربیت میشد. نشد. اگر که درست جواب میداد این روشای نمیدونم علمی دانشگاه ها که باید اون همه اونا دانشگاه دارن، آدم اینجوری تربیت میشد. شهدای ما محصول آموزش و پرورش و محصول رسانه ملی و صدا و سیما و محصول دانشگاه نیستن. شهدای ما محصول محافل عزاداری ابا عبدالله تو هیئت‌های خونگیشون، توی گریه و زاری مادرشون برای ابا عبدالله و نون حلال پدرشون. این وصیت‌نامه‌هاشون، این سازوکارهاشون، خودتون هم که بالاخره تولید کننده این شهدا بودید میدونید. حالا آنچه دشمن هدف گرفته بود اینه. لذا عزیزان جوان استحضار داشته باشن، ما از خدا بخوایم که خدایا ما رو هم مثل حضرت موسی برای خودت صنعتی بساز، صنعت و کل نفسی. و اگر قرار این اتفاق بیفته، جوان ما اگر میخواد خدا رشدش بده، آنچه را که درباره حضرت موسی اینجا رقم خورده توی آیه 41 سوره طه، این رو در مورد خودش باید از خدا بخواد. زرنگ باشی، تاجر خوبی باشی، بری تو درگاه خدا، سرتو گذاشتی رو مهر، به خدا بگو چجوری حاج قاسم رو ساختی برای خودت، چجوری حسن ترانی مقدم رو ساختی برای خودت، چجوری سیاد شیرازی رو برای خودت ساختی، چطوری آیت الله بهجت رو برای خودت ساختی. خدایا منم همونجوری برای خودت بساز. خداست دیگه، کرامتش و اون سخاوتش و اون عظمتش که چیزی ازش کم نمیشه، ما هر چی بزرگتر و بیشتر ازش بخوایم. حالا اینا برای اینکه این انقلاب اسلامی که در تاریخ بی‌نظیر بود و این ملت در تاریخ بی‌نظیر بود، که امام راحل می‌فرمود می‌بینم که این ملت الهی شدند. شوخی که نمی‌گرد اون پیرمردی بگیم می‌خواد رأی بیاره توی انتخاباتی داره بالا نسبتشون بلوف می‌زنه. می‌فرمود می‌بینم که ملت الهی شدند. می‌شناخت قرآن رو، می‌شناخت تاریخ انبیا و ائمه رو، می‌دونست هیچ‌وقت همچین ملتی نبوده و نخواهد بود. حالا چجوری استکبار جهانی و ابلیس همشون با هم جمع میشن این ملت رو بزنن؟ اول گفتن صدام رو میندازیم به جونشون، یه جنگ نظامی خوزستان و اینا رو جدا میکنیم، انقلاب سقوط میکنه. تهدید ایجاد کردن، مردم این تهدید رو تبدیل به فرصت کردن. از دفاع مقدس سبک زندگی اصلی انقلاب اسلامی در اومد، حیات زندگی بسیجی ها و خانواده شهدا و مردم کوچه و بازار. دیدن نه، دفاع مقدس نشد تون 8 سال ملت رو زمین گیر کنه. گفتن چه کار میکنین؟ حالا که نمیتونیم جلوی اسلام رو بگیریم، داره پیشروی میکنین انقلاب اسلامی، یه اسلام قلابی میاریم به مردم دنیا معرفی میکنیم. مردم دنیا، این اسلامی که جمهوری اسلامی میگه اصلش کجاست؟ اصلش تو عربستانه، اسمش وهابیته. اگه اینا موهاشون رو کوتاه میکنن، اونا مثل پیامبر اسلام موهاشون رو مرداشون بلند میذارن، لباساشون مشکیه مثل اون موقع هستن، کلا اینا ته اسلام هن دیگه، یه اسلام انحرافی درست کردن مال همین اسلام وهابیا. داعش، القاعده، جبهه النصره، بوکو حرام توی نیجریه، الشباب توی سومالی، این توی افغانستان و پاکستان و از مرزهای خودمون تو سیستان بلوچستان تشکیلات درست کردن، جند و شیطان، همینا که کار تروریستی میکردن، اون ریگیو اینا، 70 تا گروه افراطی درست کردن برای تخریب چهره اسلام. مردم دنیا، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها، چینی‌ها، آفریقایی‌ها، اسلامی که ایران میگه اصلش تو عربستان اینه، این اسلام رو درست کردن. دوباره انقلاب اسلامی با اراده الهی تهدید رو هم خونسا کرد. فقط شیعه میتونست بره این اسلام انحرافی رو شکست بده. این بود که ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجی آمریکا نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. عجب، مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله بوده که این جدیده؟ گفت آره، 400 سال پیش یه جنگی شد بین کاتولیکا و پروتستان ها، دو تا مذهب مسیحیت افتادن به جون هم، انقدر از هم کشتن 30 سال بعد نسل بعدشون اومد گفت بابا خیرت الله خیر، نه شما کاتولیکا نه شما پروتستان ها، کل کلیسا، کل انجیل، کل دین مسیحیت بره کنار. 400 سال پیش دین مسیحیت رو گذاشتن کنار، شد دوره سکولاریسم، دوره‌ای که در مسیحیت دین دیگه کنار رفت. 400 سال پیش ریچارد هاست گفت این اتفاق داره تو اسلام میفته. تو سوریه و عراق شیعیان نمایندهشون میشه حزب الله لبنان، اهل سنت نمایندهشون میشه وهابیت. انقدر شیعه و سنی همدیگر رو میکشند، 30 سال بعد نسل بعد بیاد میگه بابا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، مسجد و قرآن، کلن دین اسلام بره کنار. حضرت آقا تو بیمارستان بودن تابستون 93، خاطرتون از ایشون که سالت داشتن بیمارستان، گفتن آقا همه رو جمع کنید ایران. آیت الله عراقی اون موقع دبیر مجمع تشخیص، دبیر مجمع تقریب مذاهب بودن، همه علمای سنی و شیعه سراسر جهان اسلام رو جمع کردن تهران. ایشون چون تو بیمارستان بودن اینا رو با ون 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا بردن عیادت حضرت آقا. حضرت آقا فرمود دیدید؟ گفتن دعوا سر شیعه و سنی نیست، برای اینکه اسلام رو بزنن شیعه سنی رو انداختن به جون هم، برید این قائله رو جمعش کنید. این 93 بود، علمای شیعه و سنی جمع شدن توی تالار، کل توضیحات طرح دشمن و اون سابقه اون جنگ 400 سال پیش براشون توضیح داده شد، رفتن. سال بعدش در قم زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی مبارزه با تکفیر برگزار شد. شیعه رسما اعلام کرد کسی که تو انگلیس نشسته به اسم شیعه و تشیع داره اهل سنت رو توهین میکنه، این از ما بیرونه، ربطی به ما نداره، و شیعه انگلیسی ترد شد. این اتفاق که افتاد، اهل سنت دیدن که تشیع تکفیری های شیعه رو ریخت بیرون، بساط این شیرازی ها و این جریانی که 22 تا تلویزیون تو انگلیس دارن، برای اینکه بگن ما خیلی خیلی انگلیسیم، شجره نامه درست کردن برای ملکه انگلیس که ملکه انگلیس شیعه است، نسبش میرسه به امام حسن مجتبی. ببین چقدر دیگه اینا سرسپرده انگلیسن. این جریان مخوف وقتی که دستگاه اطلاعاتی باشون برخورد کردن، ریختنشون بیرون و نظام باشون برخورد کرد، و خود حضرت آقا دو بار در سخنرانی رسمی فرمود تشیع انگلیسی، اهل سنت فهمیدن شیعه ارادش برای زدن تکفیری ها جدیه. سال بعد اهل سنت موضع گرفت، سال 1995 در شهر گروزنی چچن در جنوب روسیه، کل بزرگان اهل سنت جمع شدن دیگه، بزرگان اهل سنت در دین اسلام، برادران اهل سنت 1,200,000,000 نفرن دیگه، 4 تا مذهب حنفی، شافعی، حنبلی و به اصطلاح مالکی، بزرگان 4 تا مذهب جمع شدن. الازهر مصر که بزرگترین حوزه علمی اهل سنت، اونا هم سرانش رفتن اونجا. چرا تو گرازنی چچن؟ چون سران القاعده و داعش عمدتا فرماندهانشون از چچن میان، برای اینکه به مردم اونجا بگن بابا این داعش اصالت نداره، ما اهل سنت تایید نمی کنیم. 4 روز برنامه داشتن اونجا، 4 شهریور 1395 بیانیه پایانی اجلاس این بود که وهابیت از اهل سنت بیرونه. این پیروزی عظیم برای انقلاب اسلامی در حدی بود که 1 ماه یوسف القرضاوی تو تلویزیون الجزیره به الازهر مصر فحش میداد که چرا ما رو از اهل سنت انداختید بیرون. اعلام کردن اینایی که شیعه رو تکفیر میکنن و خون شیعه رو هدر اعلام میکنن و ناموسش رو نمیدونن مالش و اینا رو، اینا از اهل سنت بیرونن، مسلمون نیستن. حالا شیعه اومده بود تکفیری شیعه رو بیرون کرده بود، اهل سنت تکفیری وهابی رو. این پیروزی که 94 و 95 رقم خورد، قاسم سلیمانی اومد گفت سال 96 گفت ما 3 ماه دیگه داعش رو جمع می‌کنیم. و وقتی که اینا تو زمین حالا تونستن تکفیری‌ها که زده شده بود موضع فتوای دو طرفشون اینا رو تونستن جمع کنن، فرمانده نیروی هوافضا آقای حاجی زاده اومد توی رسانه‌ها مصاحبه کرد، گفت جنگ 30 ساله رو 3 ساله تموم کردیم. منظور این بود که 30 سال برنامه ریزی شده بود انقدر شیعه و سنی همدیگر رو بکشن و سر ببرن، نسل بعد بگه خسته شدید جمع کنید همتون برید، شیعه برو و سنی برو، نمیخوام اصلا اسلام. ولی حضرت آقا تو بیمارستان بود، کسالت داشت، همه میرفتن اونجا عیادت ایشون، از اونجا فتنه رو جمع کرد. پاپ توی کلیسای کاتولیک خودش یه طرف دعوا بود، نمیتونست به کاردینال ها و روحانی های پروتستان ها بگه بیاید مراقبت کنیم انجیل و کلیسا از بین نره، ولی اهل سنت از حضرت آقا حرف شنوی داشتن. ایشون فرمود دعوا بین شیعه و سنی نیست، ببین دشمن گفته باید اسلام رو نابود کنیم، این دوتا باید مثل اون 400 سالی پیش هم دیگه رو بکشن. این توطئه که خونسا شد و فاتح جنگ مذهبی 30 ساله سردار حاج قاسم و ابو مهدی المهندس بعدن به شهادت رسیدن، قائله جنگ مذهبی دیگه انرژی نداره. داعش رو ببرن این ور، ببرن تو افغانستان، ببرن توی یمن، ببرن توی لیبی، الان آوردن یه سرشون رو توی جمهوری آذربایجان، دیگه این حرکت پا نمیگیره، شروع کنه دوباره نابودشون میکنن. اما نه جنگ صدام تو اون 8 سال، نه جنگ مذهبی 30 ساله و فتنه یه اسلام قلابی افراطی، این دوتا نتونست انقلاب اسلامی رو شکست بده. گفتن چیکار کنیم؟ دموکراسی میاریم، بریم دموکراسی بیاریم. آقا افغانستان رو میگیریم به بهانه طالبان، عراق هم میگیریم به بهانه سلاح هسته‌ای صدام، دو طرف ایران دو تا دموکراسی درست میکنی، وسطش ایران میشه دموکراسی، دست از دین برمیدارن. ما قبلا این کارو کردیم، کجا؟ ژاپن. ژاپن رو با بمب اتم گرفتیم، آلمان هم از دست هیتلر گرفتیم. این دو تا کشور که دست ارتش ما سقوط کرد، دو تا دونه دموکراسی بردیم اونجا. مردم دنیا ببین ژاپن چه دموکراسی داره، مردم دنیا ببین آلمان چه دموکراسی داره، ما آمریکایی‌ها دموکراسی صادر کردیم. آلمان اشغال نظامی آمریکاست دیگه، الان 60 خورده ساله. ژاپن اشغال نظامی آمریکاست. ژاپن حق نداره ارتش بزرگی داشته باشه، چون ممکنه دوباره جنگ را بندازه. وقتی که شکست خورد تسلیم شد، قرار شد دیگه ارتش بزرگ نداشته باشه. خب چجوری خودش دفاع کنه؟ آمریکا گفت من تو رو اشغال نظامی میکنم، تو جزیره اوکیناوا 35,000 نیرو میچینم برای همیشه، تو 44 میلیارد دلار بودجه نظامی که داری 80%شو بریز به حساب من با این پول از تو دفاع میکنم. بودجه ژاپن که ارتش نداره، ارتشش کوچولوست، 4 برابر بودجه ایران. ما که وسط ناامن‌ترین نقطه کره زمین، ما بودجه نظامیمون از امارات کمتره. بودجه نظامی ما 1/6 بودجه نظامی عربستان. ما حدود 10 میلیارد دلار رو کاغذ بودجه داریم. دو سه سال پیش بود رئیس ستاد کل آقای باقری اومد مصاحبه کرد، گفتش که آخر سال بود، گفت 20%شو تا حالا دادن، یعنی کل بودجه سپاه و ارتش و وزارت دفاع و نیروهای مسلح 20%ش از اون 10 میلیارد 10-12 میلیارد. عنایت داشته باشید، عربستان 60 میلیارد دلار بودجه داره، بودجه نظامی. ژاپن 44 میلیارد دلار، 4 برابر ما. این همه پول برای چی میخواد؟ هیچی، باید بده آمریکا که کشورشو اشغال کرده. آلمان 45 میلیارد دلار بودجه. آلمان دیگه چرا؟ اون که ارتش درست حسابی نداره، حق نداره هواپیمای جنگی. آلمان خوب بنز تولید میکنه، حق نداره هواپیمای جنگی بسازه. میدونستید آلمان حق نداره موشک بسازه؟ الان 60 سال آلمان حق نداره موشک بسازه، حق نداره سلاح اینجوری بسازه. یه تانکی میسازه لوپارد 2، یکی دو تا مدل ناو میسازه، هلیکوپتر و هواپیما رو با کمک انگلیس و فرانسه میسازن که اینم استفاده کنه. ولی چرا اینقدر بودجه نظامی زیاده؟ چون نزدیک 40,000 نظامی آمریکا در باتلتیس آلمان حضور دارن که مبادا روسیه حمله کنه آلمان رو بگیره، مبادا این نیروها تو ژاپن هم که مبادا چین و کره شمالی حمله کنن ژاپن رو بگیرن. ژاپن و کره شمالی بزرگترین بودجه‌های نظامی رو دارند، هر سال هم تقویت میشه که بدن به آمریکا که کشورشون اشغال کنه. اینجا یه بنده خدایی میگفتش که ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ارتش دیگه نداشتن، قرارش نداشته باشن، پولاشون رفت تو صنعت، شد اینجوری. انشالله تو دور دوم برجام ما هم میریم به این سمت که دیگه نظامی نداشته باشی، بودجه ها بیاد بره تو صنعت و تکنولوژی و از خوب بشه. خب این حرف دروغ بود. اون بنده خدا بعدن غرق شد. نمون که جواب شما بدیم که بابا اونا با وجودی که ارتش ندارن، هم ژاپن هم آلمان، بالای 40 میلیارد دلار بودجه نظامی دارن هر سال، ولی آلمان و ژاپن تکنولوژیشون به خاطر این نبود، اونا از قبل از جنگ جهانی اول تکنولوژیشون بالا بود. بنز کمپانیه که قبل از جنگ جهانی اول دایملر بنز شکل گرفته. حالا اینکه دیگه بعد جنگ جهانی دومه که حالا مردم فکر کنن بعد از اینکه مثلا بفرمایید ما جنگ شد و آلمان سقوط کرد، پولاشونو بردن تو صنعت، شد کمپانی بنز، کمپانی بی ام و، سیمنز، آیگ. نه، همچین چیزی نبود، از قبل صنعتی بوده. لذا گفتن مثل ژاپن و آلمان میایم دو تا دموکراسی دو طرف ایران درست میکنیم، افغانستان رو میکنیم دموکراسی محض، عراق هم میکنیم دموکراسی محض. کات 1180 سر قضیه 11 سپتامبر اومدن گرفتن افغانستان. 19 سال بعد، 20 روز پیش، 19 سال بعد 20 روز پیش رفتن توی کشور قطر، پومپئو وزیر خارجه آمریکا نشست وسط، به دولت کابل گفت بیا، به طالبان هم گفت بیا، نماینده های دو طرف رو نشون با هم صلح کنید. قرار بود اینا تو 19 سال طالبان رو از بین ببرن، اسلام تکفیری رو از بین ببرن، دموکراسی به وجود بیارن تو افغانستان، افغانستان رو بکنن دموکراسی نمونه برای ایران، ایرانی ها حسرت ببرن، حکومتشون رو بذارن کنار. بعد 19 سال رفتن به قول خودشون با تروریستای طالبان نشستن با میز مذاکره 20 روز پیش تو قطر. عراق که صدامو برداشتن ریختن اونجا، حالا دموکراسی بردن توی عراق، دیدن عجب آبروریزی شد، دموکراسی هم جواب نداد. نه ایران رو شد با ارتش صدام از بین ببریم، انقلاب شد، نشد با اسلام بدلی تکفیری، نشد دموکراسی بیاریم. این اصلاح طلبان عاشق دموکراسی هم میگن دموکراسی دموکراسی دموکراسی، با دموکراسی میان سر کار، کاری برای مردم نمیکنن. شوراهای شهر سراسر کشور که الان دست اصلاح طلب هاست، تا حالا ده ها شهردارشون و صدها عضو شورای شهرشون رو دستگیر کردن به خاطر فساد. این دولتی هم که مردم همه موافق و مخالف لحظه شماری میکنن که دولت اصلاح طلب ها زودتر بره. بعد میگن نه، رأی رو جوری بذارید که همه بتونن شرکت کنن، هر کسی بتونه خودشو به رأی بذاره، بابا دیگه از این حکومت باستر. آمریکایی که 200 سال دموکراسی داره، دو تا حزب میاد بالا، آبی و قرمز، دموکرات و جمهوری خواه، دیدید دیگه پریشب مناظره این دو نفر رو. دیگه خوبه این دموکراسی که یه طرفش ترامپ یه طرفش بایدن، که همشون گفتن آبروی آمریکا رو این مناظره این دو نفر برد. ولی تو ایران مخالف ترین آدم ها میان دروغ ترین حرفا رو تو تریبونا میزنن، رأی میارن. طرف اعتقاد نداره اسلامو پیاده کنه، طرف اعتقاد نداره به خیلی از چیزهای دیگه. رسما هرچی رهبری تو دوره قبل گفته میاد، همونا رو مثلا به سخره میگیره، رای میاره، اجازه بهش میدن تو شورای نگهبان و جاهای دیگه. از اینجا دموکراسی بازتر کو؟ طرف میاد وای میسه میگه من اینا رو میشناسم، اینا بیان سر کار توی پیاده روها دیوار میکشن، پس مردم به ما رای بدید که دیوار کشیده نشه. حالا کسی که این حرفو میزنه، خودش، خانومش، خونه داره، خونه داری البته شأن بالایی داره، توهین نشه خود نخواسته به خواهرانم، ولی اون دو نفری رو که میگفت اینا اگه بشن رئیس جمهور توی پیاده رو دیوار میکشن، اونا دوتاشون زناشون کارمند بودن، یکیشون یعنی رئیسی زنش استاد دانشگاه شهید بهشتی بود، اونی که زنش استاد دانشگاه شهید بهشتی اگه میشد رئیس جمهور، میخواست بیاد تو پیاده رو دیوار بکشه بین زن و مردم. پس این حرفا زدن رای آوردن به همین سادگی، به همین سادگی. و بعد الان مردمی که به اینا رای دادن لحظه شماری میکنن که اینا برن. اصلا طرفداراشون تو جبهه اسلامت هر روز دارن میگن تو رو خدا استعفا بدید برید، برید. دموکراسی میخواد بیاره جایی که خودش بالاترین تراز دموکراسی دنیا رو داره، یعنی یه دفعه یه گروهی میان از این ور کلن میبرن به این سمت، اینا 7-8 سال بعد میان یه گروه دیگه میان میبرن کلن به اون سمت. کجای دنیا اینقدر انتخاب مجلسش، انتخاب شورای شهرش، انتخاب دولتش انعطاف داره که تو ایران هست. اروپا کجا؟ انگلیس، فرانسه، آلمان، آمریکا کجا؟ دو تا تفکر شناخته شده از ترامپ و بایدن اینا میان سرکار، دیدید دیگه. حالا اینا میخواستن بیان یخچال صادر کنن قطب شمال، دموکراسی ببرین تو ایران، تو عراق و افغانستان. الان تو افغانستان شما دموکراسی بردید 19 ساله، شما تو عراق دموکراسی بردید، 99 ساله قرارداد بستن نفت عراق رو صادر میکنن، یه چیزی تتمش میدن به عراقیا. ما صدامو برداشتیم، ما حق داریم نفت شما دست ما باشه، قارتش کنیم ببریمش تو کمپانی هالیبرتون، یه کمی هم میدیم به خود شما. مثل زمان قبل از انقلاب که نفت ایران رو میبردن، یه چیزی هم تتمش میدادن به ایران. اینه دوستان عزیز، وقتی زورشون نرسید آمدن دموکراسی بیارن، دیدن بابا نمیشه دموکراسی که. آقا رابطه با آمریکا مشکل حل میکنه. خب افغانستان رابطه داره با آمریکا، مشکلاتش حل شده. عراق رابطه داره با آمریکا، مشکلاتش حل شده. ترکیه رابطه داره با آمریکا، لیر ترکیه، پول ترکیه سقوط کرده، در بدترین وضعیت قرار داره. لذا یه دروغای به مردم گفتن. پس سه تا نشد: اولا با حمله نظامی صدام، دوم با ایجاد یک اسلام تقلبی، سوم با آوردن دموکراسی. یک ماه پیش اومدن سناریو چهارم شروع کردن برای 10 سال آینده. گفتن خب ببین، اسلام دیگه ولش کن، وهابیت، اسلامت مقابل اسلام ایران اسلام نمیاری، دموکراسی هم نمیاری، ولش کن، بی خیال رأی. خب چی میاری؟ جنگ هم نمیخواد، ولش کن. چیکار کنیم؟ مردم منطقه خوششون میاد از امارات، میرن دبی، میگن عجب عمل بناهایی، ببین برج 100 طبقه چجوری آجر رو انداخته بالا، اوه چه خبره. مردم شیفته دبی شدن، عراقی ها، نمیدونم سعودی ها، پاکستانی ها، ایرانی ها، افغانی ها. چه کار کنیم؟ بیاییم کل منطقه رو بکنیم امارات. اماراتیزیشن. اماراتیزیشن یعنی چی؟ مردم دنیا، مردم منطقه. میدونی چرا این امارات اینجوری شده؟ چون اومده با اسرائیل رابطه برقرار کرد، چون بیخیال مبارزه با آمریکاست. اگر همه شما مثل امارات بیاید با آمریکا رابطه، با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کنید، وضع همتون خوب میشه. دیگه کاری نداریم که شما تو امارات دموکراسی ندارید. میدونید که امارات اصلا انتخابات نداره. امارات یه کشوریه که زیر 30% جمعیتشون مال خود امارات. 100 نفر تو امارات میبینید 70 نفرشون غیر بومیه، پاکستانی و ایرانی و افغانی و ترکیه‌ای و عربی، و زیر 30%شون اماراتیه. کشور قطر زیر 25%شون قطریه، بقیهشون خارجیه. اینا که کشور رسمی نیستن. یه سری شیوخ هم 6 تا آل، آل سعود در سعودی، آل نهیان، آل خلیفه در بحرین، آل سبا که پریروز یکیشون مرد توی کویت، آل هاشم در اردن، آل مکتوب، این 6 تا آل، قطر و کویت و اردن و سعودی و بحرین و امارات. تو امارات البته 2 تا آله، آل نهیان و آل مکتوب. این 6 تا آل 6 تا پر ستاره رژیم صهیونیستی هست. این 6 تا آل که حکومت هیچ کدومشون دموکراسی نیست و چشم اصلاح طلبای ما رو خیره کرده، میگن ببین عربستان وضع مالیش خوبه، با آمریکا رابطه داره، با رژیم صهیونیستی زد و بنده. ببینید امارات رو، ببینید قطر رو. الگوی استادای علوم سیاسی دانشگاه‌های ما در جناح اصلاح طلب، در دانشگاه شهید بهشتی امثال آقای سریع‌القلم، در دانشگاه تهران امثال آقای صادق زیبا کلام، الان دیگه اینا که علوم سیاسی درس میدن و دموکراسی و حق رأی مردم و این حرفا، دموکراسی رو بوسیدن، گذاشتن کنار، میگن ببین مثل عربستان میشه، انتخابات نمیخواد، مجلس نمیخواد، حقوق بشر نمیخواد، حمایت از تروریسم هم کنن وهابی، فقط مثل امارات و عربستان بشین بریم با رژیم صهیونیستی زد و بند کنیم. ببینید چقدر سقوط کردن دوستان اصلاح طلب، چقدر سقوط کرده آمریکا. آمریکا از براندازی جمهوری اسلامی با جنگ صدام، با مدل اسلام وهابی، با مدل دموکراسی تو افغانستان و عراق، رسیده به این که مردم ایران ببینید امارات چقدر خوبه، میخواد شما را مثل امارات کنی؟ اسرائیل به رسمیت بشناسید. مگه امارات کشوره؟ مگه قطر کشوره؟ دو تا سرزمینن 20% 30% جمعیت خودش، بقیهشون کارگر خارجی، نفت یا مفتی اونجا هست، از اینا هم یکی دو تا فیلم ناجور دارن از سران اینا مدیریتشون میکنن. از محضر جلسه و احترام به محفل شهدا عذرخواهی میکنم، از برادران و آقایون عذرخواهی میکنم، از خواهران گرامی عذرخواهی میکنم. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اسبقشون، اون زنه 9 سال پیش مصاحبه کرد با نشریه تایمز تو انگلیس، گفت وقتی وزیر خارجه بوده با سران این کشور عربی رابطه نامشروع داشت. خبرنگار گفت با اجازه کی؟ تو کی بهت اجازه شرعی داد؟ گفت عالی ترین روحانی یهود، عالی ترین حاخام یهود توی اسرائیل گفت برای بقای اسرائیل باید تو بری با اینا رابطه نامشروع داشته باشی. از همه‌شون هم عکس و فیلم داریم. رسما مصادره کرد گفت. خیلی سخت نیست حالا بگی امارات بلند شو بیا پای مذاکره، چون یه فیلم براش میفرستن، میگن این فیلم تو پخش میکنیم آبود میره. بلند شو بیا اسرائیل به رسمیت بشناس، ترامپ جلو انتخابات وضعش باید بهتر بشه، نتانیاهو هم توی رژیم صهیونیستی وضعش خرابه، اینم اوضاعش بهتر بشه، بحرین تو هم بلند شو بیا. اینا که دموکراسی که ندارن که مردم اینا رو آورده باشن سر کار با نظر مردم برن مذاکره کنن یا نه. حالا این که دموکراسیه که طرف رسما میگه با فیلم فساد آلود اینا رو آلوده کرده میارشون پای میز مذاکره، این میشه الگوی استادای علوم سیاسی ما تو دانشگاه. امارات کجا بود؟ مگه امارات کشوره؟ مگه تا دیروز داره کنار حزب الله لبنان و حماس داشته با اسرائیل میجنگید؟ نه، 30 سال رابطه دارن، حالا رابطهشون علنی کردن. ولی مشکل معیشت و اقتصادی که گفتن اگه مثل امارات بشیم از فردا همه چیز حله، به این سعودی، به این پسر ولیعت سعودی گفتن یه دبی درست کن اون طرف مکه، یعنی اون طرف شهر جده و مکه و مدینه دریای سرخه، یه شهری داره درست میکنه با 350 میلیارد دلار، یه دبی بزرگ. حجابم برداشتن دیگه تو سعودی، روابط آزادم به وجود آوردن، اینا 10 سال دیگه 100 کیلومتری مثلا مکه یه شهری ملت برن بریزن برهنگی و کسافتکاری و، یعنی دیگه سعودی از وهابیت و این افرادگری ها فاصله گرفت. پیروزی اسلام معلوم شد کدوم اسلام میتونه. وهابیت شکست خورد، اسلام شیعه تونست بمونه. صدام شکست خورد، نیروهای ما موندن. دموکراسی ایرانه که میدرخشه، نه دموکراسی که تو عراق و افغانستان آوردند. حالا هم میخوان اماراتو بکنن مدل، یه دونه تو عراق درست کنن دبی، یه دونه توی قطر، یه دونه تو بحرین، یه دونه تو سعودی، یه دونه توی تو ایران درست کنن. نزار این دفاع همچنان ادامه داره. درسته 40 سال پیش شروع شد و 8 سال بعد در 1967 خاتمه یافت با پذیرش قطعنامه، اما دفاع مقدس تا الان ادامه داشته. دفاعی بود که فرماندهیش به عهده حاج قاسم بود و جنگ مذهبی 30 ساله رو تموم کرد. دفاعی بود که در قضیه مسئله دموکراسی جریان قدرت نرم انقلاب اسلامی نشون داد که انقلاب اسلامی 4 دولتی که در دوره حضرت آقا اومدن سر کار، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت بهاری و مهرورز و دولت اخیر اعتدال، این 4 تا دولت 4 گرایش عجیب و غریب این برابر بودن، اما حکومت اجازه داد اینا مردم انتخاب کردن، پای رأی مردم موند، دفاع کرد از رأی مردم. هیچ کجای کره زمین شما چنین دموکراسی نمیبینید. حالا رسیده به مدل امارات، میخوان اماراتو بیارن برای ما. اینم به نتیجه نمیرسه، همین الان شکست خورده. یعنی امارات نمیتواند الگویی برای منطقه ما بشود. آمریکا باید از این منطقه برود. 6 تا آل باید بروند. باید آل سعود بره، آل نهیان بره، آل خلیفه از بحرین بره، آل هاشم بره. آمریکا باید بره، 6 تا آل هم باید برن، رژیم صهیونیستی هم باید بره. این حرف اول و آخر ماست، منطقه مال ماست، باید برید. تحریماتون هم ته کشیده، دلار هم زدید رسوندید به 30,000 تومان، آخر زورتون همین چیزا بود. دیگه آب از سر گذشته، دیگه با چه چیزی رو میخواید تحریم کنید؟ چه فشار بیشتری؟ این ملت آستانه تحملش رد کرد ظرفیت شما. دیگه از این بیشتری چی ندارید؟ اینه که مردم موندن غربگراها، دولت غربگرا، دولت کت خداگرا و کت خدا پرست بره، ببینن یه جریان خدا پرستی بیاد این مردم خدا پرست رو برگردونه به ریل حرکت اصلیش. مشکل ما با رابطه با آمریکا حل نمیشه. مشکل ما در مسائل اقتصادی ما مردم به هیچ وجه در کاخ سفید، در واشنگتن و نیویورک، در هیچ کجای غرب نیست. مشکل ما مشکلات سوء مدیریتی داخل. آبکش رو بگیرید دستتون، بگیرید زیر شیر آب، هیچ وقت پر نمیشه. سوراخ اگر کفش رو قیرگونی کردید و آسفالت کردید، گرفتید، 5 دقیقه نگهداری پر میشه. معیشت مردم اینجوریه. این مردم عزیزی که تو این مسجدها طرح مواسات اجرا کردن، جوونا از خود مردم کمک جمع کردن، بردن به خود مردم رسوندن و از ماه رمضان تا الان در سراسر کشور که ما میریم این بر اونور قریبه به 200-300 میلیون بسته غذایی جمع شده و توزیع شده و خدا رو شکر که مردم ما این سختی رو گذروندن، کسی سر گرسنه زمین نگذاشت و دشمن برنامه ریزی کرده بود، هی عکس میگرفت که یه سری رفتن خم شدن تو سطل زباله دارن غذا می... جمهوری اسلامی پاشید دیگه، مردم گرسنگی برای نسبتشون دور از جون مردم پاشون رو قبل است. این مردم از گلوی خودشون زدن برای برادر و خواهر دینی خودشون. این مردم لیاقتشون که زندگی بالاتر از این حرف هست. نه اینکه منتظر بمونیم چارچنگوری ببینیم کی استقبال جهانی و آمریکا و نمیدونم انتخاباتشون ترامپ میاد، نه این نمیاد، بایدن میاد، اینا بیان فردای مذاکرات. ما 5-6 سال مذاکره کردیم، تهش هیچ اتفاقی نیفتاد، یارو اومد پاره کرد. الان هم اینا بیان و برن هیچ فرقی نمی کنه. لذا رهبری فرمود مردم خودشونو برای 10 سال دیگه تحریم آماده کن. ما قراره که تکیه کنیم به مردم، تکیه کنیم به نیروی جوان کار، تکیه کنیم به منابع عظیمی که داریم. ما 2/3 اروپا سرزمین داریم، یعنی قاره اروپا ایران 2/3 6-7 کشور بزرگ اروپایی تو ایران جا میشه. انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و بلژیک و هلند و نروژ تو ایران جا میشه. ما اینقدر سرزمین عظیم و پهناور و پر از ثروت روزمینی و زیرزمینی داریم. بزرگترین نیروی جوان آماده به کار رو داریم. تا کی منتظرم؟ اگه آمریکا کلگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی. اون مشکل خودش رو حل می‌کرد، 50 میلیون گرسنه نداشته باشه، مردم سوختش تو خیابونن. لذا بالاخره یه حوثی بود، شمال شهری ها پرش سوارای شمال شهر اومدن گفتن که آقا باید بریم مذاکره کنیم مشکل حل بشه. رفتن مذاکره هم کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. بس دیگه غربگرایی، بس دیگه مذاکره. 80%، 90% مشکلات کشور ربطی به صادرات واردات نداره، داخل کشور داره تولید میشه. اینو خوب مدیریت کنی زندگی مردم حل میشه. اینا برداشتن 17-18 میلیارد دلار رو تابستون 97 کردن دلار 4200 تومان دادن، معلوم نشده کی دادن. الان هر چه قوه قضاییه میگه آقا لیستشو بدید بیارید، چی شد؟ هیچ. دلار 4200 تومان میده طرف 1 میلیون دلار، میبره تو بازار میفروشه 15000 تومان، توی چند ساعت 2 برابر روش سود میکنه. بعد بنزش میشه پورشه چند میلیاردی، خونش میشه کاخ آنچنانی، هی شمال شهر ثروتمندتر، هی جنوب شهر فقیرتر. 60 تن طلای بانک مرکزی رو کردن سکه، ریختن تو بازار که قیمت سکه بیاد پایین، که اشتباه بود. رئیس پلیس تهران همون موقع تو تابستون اومد ایستاد جلو دوربین تلویزیون گفت یکی توی تهران 2 تن سکه خریده. دیگه به شماره نمیومد، انگار وقتی میگی 2 تن یعنی تیغ لودر رو انداخته زیر 2 تن سکه آورده بالا. چرا باید بگه نفر شما 2 تن سکه بفروشی؟ ببینید اینا اون سوراخ‌های آبکش است. تاجر چرا باید برنش مربا که داخل تولید میشه خارج بیاره؟ شما یه سری بزنید به این سایت وزارت صنعت معدن تجارت، سایت واردات صادرات، روزانه کالاهایی که داره وارد میشه صادر میشه اونجا ثبت میشه. ببینید 90% کالاهایی که اونجا وارد میشه خارج میشه، اصلا ضرورت نداره وارد بشه. خب چرا شما پول این ملت رو میکنید ارز میدید به این تاجر که برای چیزی که داخل داره تولید میشه رو وارد کنه؟ لذا الان دردمون اینه که یک سیستم آبکش داری، منابع این سیستم آبکش برای تامین زندگی مردم کافی. کفش رو آسفالت کنی ببندی حل میشه. حالا اراده قوه قضاییه بر برخورد جدیه و با دانه درشتا و مفسدین و گردنکشان و لاتها و اینایی که تلویزیون نشون میداد بسروز پیش توی یکی شهرهای گیلان رفتن با قمه سراغ مردم و هر کی زور تو بازوش گندیده دیگه بالاخره اراده قوه قضاییه که برخورد کنه. کسی شهر آشوب شد، مردم اعتراض سیاسی داشتن، رفت زد مردم رو کشت، اونو باید بگیر برخورد کنه باشه، قصاص کنه. اونی که میره گردن کلفتی میکنه، قمه میگیره دستش، زور تو بازوش گندیده بره علیه زن بچه مردم استفاده میکنه، اون رو بعد بگیره پوزشو به خاک میمونه. اون گردن کشی هم که زیر گوش رؤسای قوا گردن کلفتی کرده، مال مردم رو خورده، اونا رو باید به سلابه بکشه. لذا برخورد قوه قضاییه برای بستن منفذها یه گوشه کاره. بخشای دیگرش حوزه های مطالبه عدالته که الحمدلله داره آرام آرام شکل میگیره. اراده نظام مبارزه با فساد. یه بدن سالم بدنیه که قضای فاسد خورد قی کنه، حالت استفراغ بهش دست بده، حالت تهوع بره سر دستشویی همشو پس بده. این بدن سالم، معده سالم، مری و نای سالم، قضا که خورد قضا فاسد و آلوده بود، سری معده پس میزنه، پس میزنه، بق میزنه، همشو میریزه بیرون. یک حکومت سالم، یک جامعه سالم، وقتی فاسدانی زیر گوش برادر رئیس جمهور، زیر گوش معاون اجرایی قوه قضاییه، نمایندگان مجلس فاسد و افراد از این دست بود، وقتی که رسید به اینها، این بدن سالم باید اینا رو قی کنه، بریز بیرون، برخورد کنه بی تعارف و ملت پشت سر اون دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی میسته که با این مفسدین مبارزه کنه، گوشش به ضد انقلابی که بیرون مرزها نشسته میگه اعدام نکن، برخورد نکن، این کارو نکن، اون کارو نکن، گوشش به دکار نیست. اونا میخوان فساد تو سیستم باشه، نظام شرطی بشه، دست به این اون نزنه، کسی حق نداره با گردن کشی و گردن کلفتی با این ملت صحبت کنه. این ملت ملتیه که توی قرآن عظیم هست، هیچ پیامبری و امام معصومی چنین انسانها و مردمی نداشت. و اگر اونی که نشسته توی آمریکا فکر کرده میتونه با براندازها و ضد انقلاب بشینه، از اونجا بگه لنگش کن، اینجا ملت بریزن تو خیابون، حکومت رو واژون کنن بدن دست او تو آمریکا، خدا کنه از خواب بیدار بشه، اون که هیچ. ولی اگر کسی فساد رو رقم میزنه توی این سیستم، این مردم هستن پای کار تا اون مفسد رو بیارنش پایین. وقتی امام مسلمین خودش با زی طلبگی زندگی میکنه، وقتی شخص سید علی زندگیش در تراز پایین ترین آدم های موجود در جامعه است، وقتی خودش مثل حضرت روح الله ساده زیسته، اینجا کسانی که در حکومت اجازه میدند از نردبانی که اونا درست کردن گردن کشا برن بالا و پولهای حرامی رو انباشت کنن که زیر پوستشون چربی جمع بشه، که ابو عبدالله در صحرای کربلا فرمود میدونید این شمشیری که جدم دست شما داد از اسلام دفاع کنه چرا روبروی من گرفتی تو صحرای کربلا؟ چون مال حرام بیت المال زیر پوستتون انباش شده. و اگه قراره تو این نظام این گردن کشا و گردن کلفتا اینجوری جلو برن، اینا فکر نکنن که ما در مقابلشون سکوت میکنیم. ما اجازه نمیدیم کربلا دوباره رخ بده، ما اجازه نمیدیم دوباره امام جامعه به اون مرحله برسه. با این پول حرامی که تو سیستم میچرخه و بعضیا میخورن و ملت رو ذلیل میکنن و ذلیل میخوان، خب طبیعتا سیستم باید برخورد کنه. حالا جریان انقلابی، جوانان انقلابی میخواستن برخورد خشن کنن، خب الحمدلله شخص رئیسی اومد و قاطعانه وایستاد پای اینکه نظر کارخونه ها رو خصوصی سازی کنن، رفت کارخونه که خصوصی سازی کرده بودن یکی برگردون، بیت المال رو برگردون، از بسیاری از اینایی که پولای کلان برده بودن برگردون به خزانه دولت، آمار و ارقام رو ببینید. و الان داره بخشی از این آبکش قیرگونی میشه، بخشی از این سوراخ‌ها و منفذ‌ها این داره آسفالت میشه، یه بخشای دیگه‌اش مونده که اونها هم دستگاه اطلاعاتی، دستگاه انتظامی، دستگاه نظامی، دستگاه نظارتی، دستگاه بازرسی، همه باید با هم دیگه کنترل کنن. ما منفذ‌ها رو ببندیم، منابع داخل و موجود برای حل مشکلات بیکاری و اشتغال و ازدواج و شکم مردم و رشد و توسعه کفایت میکنه. فرمود 10 سال دیگه خودتون برای تحریم، انگار 10 سال دیگه قرار تحریم ادامه داشته باشه. من به شما قول میدم تحریم 10 سال دیگه دوام نمیاره. اقتصاد جهان فرو ریخته مردم، کرونا پدر اقتصاد جهان رو در آورده، همه کشورهای گردن کلفتی که پای تحریم ما بودن همشون دیگه از چند وقت دیگه به ذلت و خاری میفتن، کسی دیگه گوش به این بازی تحریم نمی کنه. دیدید سوپر تانکر نفتکش میفرستیم سمت ونزوئلا، از 3 تا اقیانوس رد میشه، از 2 تا اقیانوس دریا رد میشه، یه دونه ناو نمیفرستیم اسکورتش میره، میگیم اگر گرفتیدش ما اینجا با شناورا و ناواتون برخورد میکنیم. اینه که در این تراز قدرت و اقتدار دشمن میخواد ما رو ذلیل کنه. مردم عزیز، جوانان غیور، هیچ کس تا الان شاخ آمریکا رو نشکسته بود گلوبال هاکشو بزنه. نه چین، نه روسیه، نه هیچ کسی دیگه. هیچ کس تا حالا آمریکایی و انگلیسی نگرفته بود جلوی زانو بزنه. ما 682 آمریکایی رو گرفتیم. 86 انگلیسی ها رو گرفتیم. 94 هم آمریکا رو گرفتیم. سه بار ما اینا رو سوپر کماندوهاشون رو گرفتیم. بی سابقه از جلومون زانو زدن. فرمانده نیروی دریایی سابق فرانسه با هیئت سیاسی و علمیشون اومده بود ایران، اومدن مرکز ما بازدید. چند هفته بعد از این ماجرای دستگیری کماندوی آمریکایی، این پیرمرد به من گفت نمیترسه ایران این کماندوی آمریکا رو میگیره؟ نمیدونی ناو هواپیما بعد پشت سرشونه حمله میکنه بهتون؟ منم نگاه کردم تو چشاش، گفتم این آمریکایی‌ها نمیترسن میان سمت آب‌های ما درگیر میشن با ما، نمیدونن پشت سر ما خداست؟ این پیرمرد 80 ساله اینجوری با تعجب نگاه میکرد این داره چی میگه. گفتم بنده خودتو از ناو هواپیما بر اون منو میترسونی؟ چرا او از خدای من نمیترسه؟ خدای من بزرگتره یا ناو هواپیما بر اون؟ لذا جوان عزیز، سه بار سوپر کماندوهاشون رو گرفتیم جلومون زانو زدن، شلواراشون رو خیس کردن، فیلماشون رو برای روز مبادا داریم، گردن کلفتی کردن تو رسانه نشون میدیم که شلواراشون رو خیس کردند. ما هواپیماشون رو تو ارتفاع 45000 پایی زدیم، پارسال آوردیم پایین گلوبال هاکشون رو. اون هواپیمای آرکیوشون رو نشوندیم، از روش کپی کردیم، ساختیم، توزیع کردیم. اما یادتون باشه ما نزدیم ها، همه دیدن در جنگ کذا که حضرت تیرکمون رو کشید، تیر و زد، تیر رفت خورد به دشمن. خدا تو قرآن فرمود، هست که فرمود به پیامبر ما که تو نزدی ها، تیر رو خودم زدم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. لذا وقتی این هواپیمای زده شد پارسال، روس‌ها، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت ایران یه سلاح افسانه‌ای داره، چون شبیه این موشک رو ما هم داریم. اما این هواپیمایی که زدن اولا توی ارتفاعیه که نمیشده با این موشک زدش، بعدش هم اون جنگ الکترونیک میکنه اصلا نمیشه ردش رو زد، بعدم اصلا رادار گریزه تو رادار دیده نمیشه. سلاح افسانه ای. سلاح افسانه یعنی چی؟ یعنی خدا گفته من شما رو ساختم، صنعت کل نفس، جوری شما رو ساختم مثل موسی، موسی رو ساخته بودم، عصاشو مینداخت عصاش میشد اشتها، عصاشو میکوبید به دریا، دریا میشکافت، مردم رد میشدن، آب نیاز داشتن تو صحرا، عصاشو میکوبید به صخره، 12 چشمه درست میشد. صنعت عصای مهم نبود، عصای جادویی ما هم داشته باشیم بزنیمش دریا میشکافه، نه، اون دستی که عصا رو گرفته بود دستش مهم بود. خدا اون آدم صاحب اون دست رو با خودش ساخته بود. صنعت کل نفسی. لذا تویی که نشستی پشت موشک شلیک میکنی، منطقا این موشکه نمیرسه، ولی من خدا ارادم اینه که اینو ببرم بزنمش به اون موشکه و ما رم ایتا ادرمه ولکن با هر رم خودم زدم. چرا؟ چون مردم مسلمان ایران خوابن و میخوان چند دقیقه دیگه بلندشن نماز صبح بخونن. اینایی که میخوان بلندشن سر بندگی به خاک آستان من خدا بساید، من به این ملت باحال یه حالی میدم الان میزنم گلوبال هاکو میندازم پایین که آمریکا ندونه کجا خورده. و لذا اسرائیلی که میگه من اومدم نطنز و بمبگذاری کردم، من این کارو کردم، اون کارو کردم، ببین ما صبرمون زیاده، هارت و پورت هم نکن، ما یه 33 روز زدیم تو سرت با حزب الله لبنان سال 85، 33 روز 2600 تا راکت، دو سال بعد در 87 22 روز زدیم تو سرت با از غزه با حماس و جهاد اسلامی، سال 90 8 روز زدیم تو سرت در جنگ 8 روزه، سال 93 هم 51 روز 4000 خورده راکت فجر 333 میلیمتری زدیم تو سرت خفه شو، 112 روز جمعاً تو 4 تا جنگ ما زدیم تو سرت تو علنی مردانه آشکار. این دفعه هم دوباره سراغت میایم، فعلا منتظر مونیم ببینیم گردن کلفتی تا کجاست. دزدکی بیای بری با 4 تا آدم خود فروخته اینجا مثلا تو نطنز بمبی در کنی فکر کنی خیلی زرنگی، این خبرها نیست. تو 20 سال دیگر رو نمیبینی، این آلهایی که الان آویزونت شدن اینها در 15 سال دیگر رو نمیبینن، این آمریکایی که گردن کشی میکنه این آینده رو نمیبینه. خدا تو این قرآنش فرموده و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و نرید و اراده من خدا بر اینه که زمین رو به شماها به ارث بدم و شما رو وارث زمین کنم و امام مستضعفین. لذا اون آمریکا روزی که شد جمهوری اسلامی و اون کاخ سفید وقتی شد حسینی قاسم سلیمانی که در اونجا ما مراسم اربعین برگزار کنیم، اون موقع بهتون نشون میدیم خدایی که این آیه رو فرموده این خدا چه عظمت و قدرتی داره. اونایی که فکر میکردن بیان مجیز جانکری رو بگن، بیان با کت خدا ببندن مشکل مردم حل میشه، اونا دیگه تو طرفدارای خودشون هم اعتباری ندارن. خدا رحمت کنه حکیم صنایع غزنوی رو. چقدر من اینو به این دولت مردا گفتم، گفتم بابا حکیم صنایع غزنوی وصف حال شما رو هزار سال پیش، چند صد سال پیش فرموده کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن، تو را خدای بس است. آقا بچسب به خدا، ببین چجوری به میرسه. یعنی رفتیم سراغ کت خدا، اینجوری ملت رو اذیت کردیم. ما شرمنده مردمیم به خدا، چون چقدر صبور، چقدر باوقار، چقدر متین تحمل کردن حضرت آقای کرم میفرماد مردم. لذا اینا 30 روز دیگه، 35 روز دیگه انتخابات آمریکاست. فرموده که سگ زرد برادر شغاله. حالا این سگ زرده، این ترامپ بیاد یا اون شغاله بایدن بیاد، ما منتظر نتیجه انتخابات آمریکا نیستیم، برای ما اصلا مهم نیست، هیچ تأثیری هم نداره. تمومن بشه این دولت دیگه اجازه مذاکره نداره، چون آخر این دولت نمیتونه بره بر دولت بعدی تعهد بیاره. تموم شد، کسی منتظر مذاکره و رابطه و اینجور حرفا نباشه. از این حرف حضرت آقا هم که ایشون فرمود در انتهای جنگ پذیرش قطعنامه هم حکیمانه بود، منظور ایشون نبود که آقا قرار فردا بریم با اینا مذاکره کنیم. ایشون فرمود فکر کنید 10 سال دیگه هم ادامه داره این قضیه تحریم. ایشون گفت آقا حالا که میبرن زیر سوال دارن تحریف میکنن دفاع مقدس ها، از اولش تا وسطش تا آخرش همش حکیمانه بود مدیریتش، حتی پذیرش قطعنامه هم مدیریتش کاملا حکیمانه بود. ولی ایشون نگفت که اون روندی که امام رو به اونجا رسوند که مجبور بشه بپذیره اون هم حکیمانه بود. اون روندی که اشعث ابن قیس عهده‌دار شد و بلایی سر سپاه امام علی آورد که امام علی رو وادار کردن بگه بگو مالک برگرده، اون روند حکیمانه نبود. ولی وقتی حضرت مجبور شد بپذیره، بله اون دیگه حکیمانه بود. اگر مالک اشتر بر نگشته بود و حضرت مجبور نشده بود بگه برگرده و مالک رفته بود اون چند قدم هم جنگیده بود خیمه کفر معاویه رو از جا در آورده بود، نه ماجرای بعد از صفین اونجوری میشد حکمیت میشد، نه ماجرای امام حسن به اون قعود ثابت میرسید، نه ماجرای امام حسین به کربلا میرسید. آنچه در کربلا رخ داده و ما 1400 سال عزاداری، آنچه در قعود ثابت علیه امام حسن رخ داد و آنچه در صفین امام حسین مجبور شد بعدن به حکمیت، مقصر مردم دوره حضرت امیرن که بعد از شهادت حضرت عمار کسی نبود مردم رو توجیه کنه. وقتی اومدن فشار اشعث ابن قیس که باید بگید این بردار نگاه کن قرآن رو کردن ما که نیزه، اونا هم مسلمانن، ما با اونا جنگ نداریم، حضرت فرمود عمار کجاست بره مردم رو توجیه کنه. نهج البلاغه هست که فریاد زد عین عمار. این بود که دیدید حضرت امیر مجبور به پذیرش به قول معروف اون قطعنامه شد. لذا عزیزان ما باید ایستادگی رو که تا الان انجام دادیم، این 2300 روز هم انشاءالله رقم بزنیم. دشمن برای این 2300 روز برنامه داره، ولی به حول قوه الهی نقششون بر آب خواهد شد. ما منتظر 35 روز آینده انتخابات آمریکا نمیمونیم. 17 روز دیگه در 27 مهر امسال مسئله رفع تحریم تسلیحاتی ایران مطرح میشه. آمریکا دنبال اینه، آمریکا و اروپا دنبال اینن که نذارن اتفاق بیفته. 17 روز دیگه این اتفاق میفته. اگر سازمان ملل پایین نمونه که رفع تحریم تسلیحاتی ما حل بشه به تبعی آنچه که در مذاکرات قطعنامه 231 به برجام بوده، آبروی سازمان ملل میره. 17 روز دیگه ماجرای رفع تحریم تسلیحاتیه. چرا مهمه؟ نه به خاطر اینکه ما سلاح بخریم، به خاطر اینکه ما سلاح بفروشیم. سلاح‌های ما امروز مورد علاقه دنیاست. میگن آقا این موشکتونی که باش گلوبال هاکو زدید به ما بفروشید، اون موشکای بالستیکتون که میزنید مثلا عین الاسد اینا رو به ما بفروشید. برند کالاهای نظامی مثل برند کالای تجاری نیست که مردم استفاده کنن میگن خوب بود یا بد بود. باید بمونن تو جنگ ها استفاده بشن، مردم این موشک خوب بود، این هواپیمای خوب بود، این ناو خوب بود. لذا الان سلاح‌های ساخت داخل خیلی هواخوا داره و موجب اقتدار نظامه. نه اینکه میگن آقا ایران میخواد بره حالا بدونم از روسیه و چین امکانات بخره، نه بابا، ما الان بیشتر دنبال اینیم که صنعت دفاعی صادراتشو فعال کنه. لذا 17 روز دیگه در 20 تقریبا 27 مهر این اتفاق مهم رقم خواهد خورد. 13 آبان انتخابات آمریکاست، تقریبا یه چیز در حدود مثلا یک ماه دیگه، 35 روز دیگه نتیجهش مشخص بشه. ترامپ گفته من کنار نمیرم، نتیجه انتخابات باید به نفع من باشه. بایدن هم گفته اگر این نره کنار مردم بریزه تو خیابون. لذا الان فضا انتخابات آمریکا دو قطبیه، اونم از اونا منتظر نیستیم. ولی آنچه مسئله است مشکلات معیشتی مردم. یعنی ما اصلا نه از جنگ نظامی نگرانیم، از نتیجه انتخابات آمریکا نگرانیم، از هیچی. ما شرمنده مردمیم، شرمنده جوان بیکار، شرمنده پدر خانواده که وقتی وارد خونه میشه با دست خالی میاد، شرمنده مادری که یخچالش خالیه وقتی بچهش نگاه میکنه مثلا چیزی نیاز داره. انشالله انتخابات سال آینده جمهوری اسلامی، وارد سال 1400 میشه، این انتخابات شکوهمند برای شوراها، برای ریاست جمهوری، دولت جوان مؤمن انقلابی به حول قوی اداری. ما 5 ماه 6 ماه دیگه وارد سال 1400 میشیم، قرن جدید شروع میشه. در قرن جدید انقلاب اسلامی، مردم عزیز، ما برنامه 44 ساله کشور تحت عنوان گام دوم رو داریم. پروژه گام دوم نظام یک برنامه 44 ساله است و اولین برنامه 44 ساله که کشور تهیه کرده. افق روشن، نسل بعد باید کشور رو دست بگیره، فعالیت ها رو شروع کنه، عقب ماندگی ها رو جلو ببره، امیدش به بیگانه رو قطع کنه، امیدش به خدا باشه، تکیهش به مردم خودش باشه. این چشمنداز روشن پیش پای مردم شریف و عزیز ماست. ضد انقلابی که به امید براندازی نشسته بیرون و رسماً میگه مردم ایران ما برای لذت طلبی داریم میایم، نه برای شهادت طلبی. حرف اول آخرشون رو دارن اول میزنن. شما این که روی شهادت طلبی ندارید، دارید اعتراف میکنید اونجا نشستید میگید ما برای لذت طلبی، فرهنگ لذت طلبی میخوایم بیان، این مردم چند درصدشون لذت طلبه؟ این مردم یه قدم 300 هزار تا شهید دادن تو 40 سال. یعنی روحی شهادت طلبی برای اینا مهمه. اینجا یه سینماگر خیلی 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 سلبریتی که میمیره 5000 نفر میرن تو مراسمش، همه چون لباسای شمشکی میخوان بپوشن، با عینکای آفتابی مثلا تیپ بزنن، همه خبرنگارا بیان ازشون عکس بگیرن، با سینماگرا جمع 5000 نفر جمع میشه. یک شهید مدافع حرم مثل محسن حججی میلیونی میرن زیر تابوتش. حاج قاسم که هیچ. این مردم بیشتر از فرهنگ لذت‌جویی، فرهنگ شهادت و آخرت‌گرایی مد نظرشون. حالا ممکنه سر و وضعشون تو خیابون یه جوری باشه، نماز صبحشون قضا بشه، تو خیابون آشغال بریزن، بوق بزنن، دمشون گرم. همین جوریش هم هیچ پیامبر و امام معصومی از این مردم رو نداشت. این مردم وقتی کف پاشون رو بلند میکنن، زیر پاشون نگاه میکنن، میلیون ها عباسی مثل خاک به قول معروف نرم و ریز کف پایین مردم هم. عظمت وجود این مردم، این مردم شهادت طلب، یارو نشسته تو آمریکا با کمک کاخ سفید میخواد برگرده جای پدرش. پدر اگر پدر بود نمیذاش فرار کنه از این مملکت. پدر بزرگتو اووردند بعد دورش تموم شد بردن، پدرت هم اووردند بعد فرار کرد رفت تو قربت و دربدری مرد، یه خواهرت خودکشی کرد، یه برادرت خودکشی کرد، خانواده دربدر. خاک بر سر آمریکا و اپوزیسیونی که امید بسته به شما، شما داره برگرده توی مملکت، و تو مملکتی که عشق به امام حسین، این عظمت، عشق به امام حسین، برای خواهر امام حسین، برای زینب سلام الله علیها، برای اینکه دست حرامی ها به مرقد مطهرش نرسه، 3000 جوان ایرانی به شهادت رسید. جوانان افغانی، جوانان پاکستانی، جوانان لبنانی، جوانان عراقی، همه تیکه تیکه شدند که دست اونا نرسه به حرم حضرت زینب. با این ملت روبرو هستید. حالا جد رسانی و شبکه ماهواری و اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب و آپارات و حالا نمیدونم توییتر و اینا شوقاته، سر کارید. انشالله ما در افق 1400 دولت مؤمن انقلابی رو سرکار بیاریم، این دولت رافع مشکلات مردم باشه و حرکت ویژه این مردم با حول قوه الهی جلو بره. مردم شریف سه تا دعا میکنیم، اینی که خدایا این مردم عزیز دارالمؤمنین شهر ری رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا این مردم شریف و عزیز رو، چشمشون رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان. خدایا سایه حضرت سید علی رو تا هنگام ظهور حضرت بر سر ما مستدام بدار. خدایا ما رو لایق شهدا قرار بده و همونطوری که صنعت کل نفسی درباره حضرت موسی فرمودی خودم ساختمه، خدایا این مردم عزیز و این من حقیر رو هم اونجوری که خودت دوست داری برای خودت بساز. منت گذاش خدا برای عرض ادب و پابوسی شما، من خدمت شما مشرف شدم. امیدوارم شما هم ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. موفق و معید باشید انشاءالله. و سلام.